واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 3 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا گزارش‌های اخیر روزنامه واشنگتن پوست در مورد سیاست آمریکا در افغانستان را رد کرد. روزنامه واشنگتن پوست اخیراً با نشر یک سلسله گزارش‌ها زیر نام اوراق افغانستان ادعا کرده بود که وزارت دفاع آمریکا در مورد پیشرفت‌های جنگ در طول 18 سال گذشته در افغانستان دروغ گفته است. اما جنرال مارک میلی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که به باور وی این ادعای واشنگتن پوست که نهادهای دولتی آمریکا به گونه هماهنگ در طول 18 سال در مورد جنگ افغانستان دروغ گفته باشند نادرست است. این مقام ارشد نظامی آمریکا افزود که وسعت و پیمانه ادارات و مقام‌های آمریکایی که روی استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان کار کرده‌اند این کار را بسیار دشوار می‌سازد تا همه به گونه هماهنگ شده مردم آمریکا را فریب دهند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که نیز در این نشست خبری صحبت کرد گفت که با در نظر داشت حجم گزارش دهی و نظارت کانگرس از سیاست آمریکا این گزارش ها نادرست است. ایالات متحده آمریکا از آغاز دوباره برنامه آموزش نظامیان پاکستانی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که حکومت دونالد ترامپ اشتراک مجدد نظامیان پاکستانی در برنامه بین المللی تعلیمات و آموزش نظامی را تصویب کرده است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از یک سال پیش برنامه آموزش نظامیان پاکستانی در نهادهای آموزشی آمریکایی را به حالت تعلیق درآورده بود. کارشناسان میگویند که سرگیری برنامه آموزش نظامیان پاکستانی در آمریکا نشانه گرم شدن روابط بین واشنگتن و اسلام آباد میباشد. دونالد ترامپ در نخستین پیام توییترش در سال 2018 پاکستان را به حمایت از دهشت افغانی و فریب دادن آمریکا متهم کرد و کمک های نظامی واشنگتن به اسلام آباد ارزش 2 میلیارد دلار را به حالت تعلیق درآورد. حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه اتهام‌های تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی علیه خود را در محکمه رد کرد. عبدالرؤوف واتو سارنوال قضیه گفت که حافظ سعید روز جمعه در یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی در شهر لاهور پاکستان حاضر ساخته شد. واتو افزود که حافظ سعید با استفاده از نهادهای خیریه خود برای تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی به گونه غیرقانونی پول جمع‌آوری کرده است. حافظ سعید با طراحی حملات دهشت افغانی در شهر ممبئی هند در سال 2008 نیز متهم است که در آن 160 نفر به شمول چند آمریکایی کشته شده بود. حافظ سعید در حال در یکی از محکمه های پاکستان حاضر ساخته می شود که قرار است سازمان مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت افغانی موسوم به گروه کاری اقدام مالی در اوایل سال آینده میلادی تشکیل جلسه بدهد و در مورد درج نام پاکستان در فهرست سیای این سازمان بحث کند. در اثر درگیری مظاهره کنندگان با پلیس در نقاط مختلف هند حداقل 6 نفر کشته شد. هزاران تن روز جمعه بار دیگر در چندین شهر هند در اعتراض به قانون جدید شهروندی در این کشور مظاهره برپا کردند. در اثر درگیری مظاهره کنندگان با پلیس همچنین حداقل 32 نفر زخمی شد و پلیس هند بیش از 140 مظاهره کننده را بازداشت کرد. شمار مجموعی مظاهره کنندگان که از آغاز اعتراضات بر ضد قانون جدید شهروندی هند در اثر درگیری ها با پلیس کشته شدند اکنون به 13 نفر رسیده است. بر بنیاد این قانون پیروان 6 اقلیت دینی به شمول هندوها و سکها که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند می توانند شهروندی هند را دریافت کنند. اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی باشد. مخالفان قانون جدید شهروندی در هند می گویند که این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل شده و آنان را به حاشیه رانده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ممانعت برخی از خانواده‌ها با واکسن پولیو در برخی از نقاط کشور سبب می‌شود تا اطفالشان در اثر نگرفتن واکسن پولیو فلج شوند. ماکیه منیر در مورد همچو یک خانواده گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
واکسن نشد. بابی میامیرمان.
نامش بسیر است. 11 سال دارد و انگامی که تولد شد پدر کلانش مانعی واکسن کردن او شده بود. او به شمول واکسن پولیو هیچ واکسن را نگرفته است و مخالفت خانوادهش با واکسن پولیو سبب شد که بسیره فلج گردد. مادر بسیره که او را برای قالبگیری پایش به شفاخانه صلیب سرخ آورده است میگوید که 6 طفل دارد، اما فقط بسیره به سبب مخالفت پدر کلانش واکسن نشده است.
باباش نمیموند که واکسین شد، میگفت که نکن، در پشت دروازه میامد، در کلینیک رایی میکرده، میگفت نمانش، شد کارم، میگفت نبرند برای واکسین کدن.
مادر بسیره گفت از این که دخترش فلج است خیلی رنج میبرد و از این که دخترش درست را رفته نمیتواند با مشکلات زیادی مواجه هستند.
برای خود و خانواده‌اش تا مشکل نیست. این همی دخترک ما واکسین نشده از این خود به خدا تا میال رقی کتش به تکلیف هستم که گمش کن.
والدین بسیره از این که دخترشان را واکسین نکردهند پشیمانند. آنها بعد از فلج شدن دخترشان تمام اطفالشان را بعد از تولد واکسین کردهند تا مانند بسیره فلج نشوند.
خب مادر میجگر خونه هستم که واکسین نشد دیگه نیرخم شما خود ما کتش به تکلیف پدرشان به تکلیف.
روزانه شمار زیادی از افراد دارای معلولیت برای قالبگیری پاهایشان به شفاخانه صلیب سرخ می آیند. که در میان این مریضان کسانی که به فلج پولیو مصابند نیز برای قالبگیری می آیند تا پاهای ساختگی به آنها داده شود. بسیره به سوی هر یک از مریضها که قالبها را به پاهایشان می کنند نگاه می کند و در نگاهایش درد بزرگ را می توان دید، دردی که خانوادهش به او داده است و در اثر ممانعت خانواده با نگرفتن واکسن پولیو فلج شده است. بسیره می گوید
من می خواهم از پدر و مادر خواهش دارم که اولاد خود را واکسن کنند فلج نشه مثل
مواره. مادر بسیره که از فلج بودن دخترش رنج میبرد از والدین میخواهد که مانند خانواده او با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکنند.
باید کل مادر و کل پدر را باید کوشش کنه که واکسین شوند اولادشان. ما خود نفهمیدیم نکردم دیگه تو فلج شد.
یک تن از فیزیوتراپیست ها که قالبگیری پای بسیره را می گرفت و با او کمک می کرد تا با قالب را برود گفت که باید همچون مریضان در مراکز صحی برده شوند و آنها با والدینی که به مراکز صحی می آیند صحبت کنند تا والدین در قسمت واکسین اطفالشان غفلت نکنند.
مریضا را باید دمو جایی که پولیو میشن چی میشن نشان داده شد که اگر واکسین نشه طفلتان منی مرض مصاب میشه.
این فقط بسیره نیست که در اثر غفلت مردان خانواده‌اش مصاب به فلج پولیو شده است، بلکه سالانه چندین طفل در اثر رد نمودن واکسن پولیو توسط والدینشان و یا هم مخالفت مخالفین مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو فلج می شوند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسن پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
افغان‌های ساکن در ایالات متحده آمریکا بخشی از جامعه بیش از 3 میلیون مسلمان این کشور را تشکیل می‌دهند. چندین مسجد در منطقه سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا توسط افغان‌های اداره می‌شود. از آنجایی که مردان در رأس مدیریت این مساجد قرار دارند، در این اواخر برخی از زنان افغان در این منطقه گلایه دارند که آنها سهم قابل توجهی در امور مساجد ندارند. توجه شما را به گزارش همکار معارف یعقوبی جلب می‌کنم که از ایالت کالیفرنیا آمریکا فرستاده است.
مساجد افغان‌ها در منطقه سان فرانسیسکو سابقه طولانی دارند. از سالهای 1980 به این طرف چندین مسجد با میلیون ها دلار در این منطقه ساخته شده. حالا بیشترشان دارای تشکیلات اداری هستند. تشکیلاتی که به گفته برخی فعالان زن بسیار مردان است. بلقیس زرابی فعال امور زنان در منطقه سان فرانسیسکو به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت
من خودم در وقتی که در مکه معظمه رفتم، زن و مرد یک جا به دور مکه طواف میکردن. متاسفانه در اینجا یک قطعی وار یک جای برای خانما جای دادن، در بین باید زن و علایده، مرد و علایده. اینه میام خودش یک رقم نارام کننده است بر روحی خود زن که نیمه چرا قید باشم. اینا باید یک حداقل ما یک آزادی بتیم بر زنا داده شود و ما فقط این امیر از مساجد خود توقع داریم.
خانم زرابی میگوید مساجد اینجا در کنار عبادتگاه یک آدرس مهم برای رسیدگی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز به شمار می رود. از این رو نباید نقش زنان در آن نادیده گرفته شود.
اینال اگر مساجد برای مادرها حق بتن، وقتی که مادر در خانه خود یک درد اولاد خود میبینه، یک پریشانی از یک جدا شدن دختر و بچه خود میبینه، چیزایی را میتونه آزادانه بیایه امرای دیگرها ایجا امرایشان مشوره کنه، مثل خوار برادر.
اما عبدالقادر هاشمی سخنگوی شورای مساجد افغانها در سان فرانسیسکو میگوید آنها تلاش میکنند در امور مساجد و رسیدگی به مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را نیز سهم بدهند. به گفته وی تمام مساجد این منطقه با هم توافق کرده که یک جا کار کنند.
در این اواخر مسئولین همه مساجد که عبارت از 15-16 مسجد و ارگانایزیشن های اسلامی شده، اینا با هم یک جا شدن و در حل پرابلم های جامعه مهاجر افغانی اینا یک سلسله تصامیم را روی دست گرفتن.
به گفته آقای هاشمی، آزادی مذهبی در امریکا برای آنها فرصت داده که از طریق شوراهای مساجد به امور مهاجرین تازه آمده نیز کمک کنند.
در برخورد دولت و ارگانهای دولتی با ما باعث یک سیتیزن امریکایی مساوی است و از هر گونه امتیازات آزادی مذهبی و فکری و اندیشوی ما برخوردار استیم.
آزادی مذاهب در قانون اساسی امریکا تضمین شده است. در این کشور هر کس می تواند مراسم با آیین‌های مذهبی خود را آزادانه برگزار کند. عارف یعقوبی، رادیو آشنای صدای امریکا، سان فرانسیسکو.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اعضای کنگره ایالات متحده پس از استیضاح رئیس جمهور ترامپ اکنون روی این موضوع بحث دارند که گام بعدی چه و چگونه خواهد بود. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که از سوی مجلس نمایندگان این کشور مورد استیضاح قرار گرفته است. قانون اساسی ایالات متحده صراحت دارد که مجلس سنای این کشور اکنون یک محکمه را دایر کند، اما به نظر می رسد اختلافات شدید میان رهبران دموکرات و جمهوری خواه در کنگره پیرامون چگونگی وقوع این روند وجود دارد. گزارش جف کاستر خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما رویا زمانی بشنوید.
پس از رای مثبت برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، قصر سفید این اتفاق را شرم آورترین رویداد در تاریخ سیاسی آمریکا عنوان کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور نیز آن را یک اقدام شریرانه خواند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از رای مثبت برای استیضاح آقای ترامپ، اینکه چی زمان اتهامات استیضاح را به سنا ارسال می دارد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که باید اول دیده شود که این محکمه چگونه خواهد بود. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا نیز یک روز پس از استیضاح رئیس جمهور ترامپ این اقدام دموکرات ها را محکوم کرده، گفت که خانم پلوسی از ارسال آنچی او آن را یک عمل شیطانی خواند هراس دارد. آقای مکانل می گوید که سنا می تواند این اقدام را با تبرئه رئیس جمهور ترامپ اصلاح کند. The Senate must put this right.
We must rise to the occasion. مجلس سنا باید این کار را به درستی انجام دهد. ما باید پاسخ درستی به این اقدام ارائه کنیم. با توجه به کمبود شواهد و تحقیقات لازم، فقط یک نتیجه وجود دارد، آن این که این قضیه بسیار عجولانه پیش برده شده است.
از سوی هم چک شومر رهبر اقلیت‌های دموکرات در مجلس سنا با این اظهارات مچ مکانل که گفته است قصد ندارد در ادامه روند استیضاح در مجلس سنا بی‌طرف باقی بماند، مخالفت نشان داده است. Message from leader McConnell at the
moment is that he has no intention. پیام مکانل در حال حاضر نشان دهنده این است که او قصد ندارد که محکمه عادلانه دایر شود. او قصد انجام محکمه بی‌طرفانه را نداشته و نه هم قصد دارد واقعیت‌ها را دریابد.
از سوی هم خانم پلوسی یک بار دیگر در کنفرانس روز پنجشنبه خود زمان ارسال اتهامات سیزای رئیس جمهور ترامپ را به مجلس سنا مشخص نکرد.
The next thing for us will be when we see the process that is set forth in the Senate.
گام‌های بعدی برای ما این است که این روند در مجلس سنا چه وقت آغاز می‌شود. بعداً خواهیم دانست که کی‌ها و به چه تعداد از مدیران این روند را پیش خواهند برد و کی‌ها این مدیران را انتخاب خواهند کرد.
با گفته مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا، روند بعدی استیزا در مجلس سنا اولویت کاری ماه جنوری این مجلس خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که آقای ترامپ از مجلس سنا که در کنترل جمهوری‌خواهان است در برابر این اتهامات تبرئه شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روزنامه مشهور ال ناسیونال در ونزوئلا به خاطر انتقاد از حکومت مادورو با تهدید مواجه شده است. این روزنامه زمانی نشراتش را متوقف ساخت که یک مقام بلندپایه حکومتی در سال 2018 در یک محکمه علیه آنان اقامه دعوا کرد و اکنون آن شخص در صدد است تا کنترل این روزنامه را به دست آورد. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
از زمان اعلام ستر محکمه ونزوئلا مبنی بر این که دیوسدادو کابلو رئیس پارلمان این کشور اقامه دعوای بدنامسازی را علیه ال ناسیونال قدیمی‌ترین روزنامه این کشور برپا کرده است، یک سال سپری می‌گردد. کابلو بعد از آن به اقامه دعوا پرداخت که این روزنامه خبری را در مورد تحقیقات آمریکایی‌ها در خصوص معاملات مشکوک مواد مخدر او به نشر سپرد. در سال 2018 ایالات متحده تعزیراتی را علیه کابلو وضع کرد و بر او اتهام وارد کرد که در تجارت مواد مخدر ونزوئلا دخالت دارد. حالا رهبر پارلمان میگوید که در نظر دارد تا کنترل تعمیر ال ناسیونال را به دست گرفته آن را به یک مؤسسه تحصیلات عالی برای مخابرات و ژورنالیسم که رئیس جمهور مادورو خواهان آن است مبدل سازد. دیوسدادو کابلا رئیس اسامبلی ملی ونزوئلا میگوید
در امان اسنایی که حکم صادر شود و من در پایان آن امضا کنم، در امان لحظه تعمیر را به پوهنتون مخابرات خواهم سپرد.
خوان گارانتون وکیل مدافع ال ناسیونال به صدای امریکا گفته است او نمی داند چرا کابلو در صدد است تا تعمیر روزنامه را در حالی که دوسیه بدنامسازی را که هنوز زیر غور ستر محکمه قرار دارد تصاحب کند.
نمیدانم چرا او در صدد است تا تعمیر را تصاحب شود. تعمیرهای زیاد غیر مسکونی در کشور وجود دارد که ما میتوانیم از آنها کار گرفت. ما باید به پوهنتونهای موجوده ما توجه کنیم تا اینکه دیگر را سر از نو بسازیم.
اما ال ناسیونال یگانه رسانه در کشور نیست که زیر سانسور قرار دارد. کالج ملی ژورنالیسم ونزوئلا در این اواخر گفته است که تا حال در این کشور بیشتر از 1000 تخطی ژورنالیستیکی امسال ریکارد شده است. ادگار کاردیناس گزارشگر میگوید حکومت مادورو ژورنالیستان را همه روزه تخویف کرده و صدایشان را خفه میسازد.
راه های مختلفی وجود دارد. سزای مستقیم، باز کردن دوسیه های قضایی، عملات مستقیم بالای ژورنالیستان، تعزیرات رسانه‌ای، سانسور کردن و برستن برنامه های رادیویی. این همه شواهد هست که برای خاموش کردن صدای آزادی بیان و عقیده به اجرا درآورده می شود.
مجریان ال ناسیونال بعد از آن تصمیم به توقیف نشر چاپی آن گرفتند که حکومت مانع دسترسی به رنگ و کاغذ به آن گردید. مالک روزنامه حالا در تبیید اختیاری در اسپانیا به سر می برد. اکنون تعداد محدود از ژورنالیستان در این روزنامه که زمان بزرگترین آن در نوع خود بود کار می کنند و همه تأسیسات آن در حالت نابودی قرار دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا، در مورد اسناد مرتبط به جنگ افغانستان که در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده میگوید که فکر نمی‌کند این اسناد عمدن به نشر رسیده باشد. آقای والتز در مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنا گفت که فکر می‌کند بیشتر از جنبه‌های منفی جنگ افغانستان باید به دستاوردهای مثبت که کشته شدن رهبر القاعده، محو داعش، مقتدرسازی زنان و دیگر تحولات مثبت در افغانستان است توجه شود. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این مصاحبه که همکار ما لینا روزبه انجام داده است.
مقاله واشنگتن پست که با استناد به اسناد وزارت دفاع آمریکا نشر شد، باعث واکنش‌های زیاد مقامات آمریکایی و افغان گردید. به نظر شما آیا این مقاله در این مقطع زمانی عمدن به نشر رسیده بود؟
فکر نمی کنم که به شکل عمدی صورت گرفته باشد. فکر می کنم که ما اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم. کارهایی است که می توانیم در بخشی نو جنگ ها بهتر انجام دهیم. این بسیار زیاد دشوار و پیچیده است. ما با کشور مثل افغانستان که از تهاجم شوروی سابق صدمه دیده و بعد از سالها جنگ داخلی رنج برده که خانواده ها را از هم متلاشی ساخت، تعبنه‌های جامعه را از بین برد، برخورد می‌کنیم. نهایتاً افغانستان ارزش جنگیدن برایش و ارزش دادن قربانی را دارد. و بله، آمریکا و جهان امن است، چرا که ما رژیم طالبان را شکست دادیم و آنها را از قدرت حکومتداری بیرون افکندیم و القاعده را نیز تحت نظارت گرفتیم. اسامه بن لادن نیز کشته شد. ما باید از موفقیت ها صحبت کنیم در مورد معارف دختران و مقتدرسازی زنان. تعداد زنانی که در حال در پارلمان کار می کنند صحبت کنیم. انکشاف سکتور مخابرات و پیشرفت‌های نسبی در سکتور معادن و منابع طبیعی. بنابراین فکر می‌کنم مهم است که ما در مورد موفقیت‌ها همواره صحبت بکنیم.
شما من حیث یک افسر نظامی در اردوی آمریکا در افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده اید. آیا هرگز شما و یا رؤسای شما کوشش کردند که تصویر مثبتی از جنگ را تبارز بدهند در حالی که می‌دانستید این گونه نیست؟
من فکر می کنم که ما همیشه یک تصویر مختلط را داشتیم. هم موفقیت ها وجود داشت و هم آزمون های بسیار متفاوت و من همیشه کوشش کردم که هر دو را تشریک کنم. ولی فکر می کنم که پیام به ایالات متحده و آمریکایی ها این است که ما قربانی زیاده دادیم. بیش از 30,000 عسکر افغان که کشته و مجروح شدند و مردم نیز قربانی زیاده دادند. آیا من به دلیل آن امتر هستم؟ آیا ما به دلیل آن امتر هستیم؟ بله. من معتقدم که ما هستیم. ما باید در چگونگی نوعیت روابط خود با یک دیگر و جنگ علیه تروریسم بهبودی بیاوریم و از آن بیاموزیم و به پیشرفت در آینده ادامه بدهیم.
سال 2019 در حال پایان می‌یابد که نتیجه ملموسی از مذاکره با طالبان و همچنان تغییری در میدان‌های جنگ افغانستان دیده نمی‌شود. پیش‌بینی شما برای سال 2020 چیست؟
فکر می کنم مهم این است تا همه طرف ها مذاکره را راه رسیدن به صلح بپذیرند. به نظر من قبل از بحث روی هر گونه پیشرفت، تفاوت دیدگاه ها بین دو طرف هنوزم بسا گسترده باقی می ماند. اما مهم این است که همه جانب اکنون مایل به نشستن به گرد یک میز مذاکره هستند. من در محضر عام و بر رئیس جمهور ترامپ به گونه واضح گفتم که در هر گونه مذاکره هیئت حکومت افغانستان باید اشتراک داشته باشد و اگر طالبان این را نمیپذیرند پس این مسئله مشکل خود طالبان است. اما به نظر من باید تمام جوانب در مذاکرات دخیل باشند. ما باید همه با یکدیگر به توافق نایل بیاییم، چون همه به گونه در آینده افغانستان سهم خواهند داشت. مسئله ای که من آن را در داخل ایالات متحده واضح ساختم این است که آینده افغانستان و امنیت آن کشور قطعاً به آینده و امنیت آمریکا و غرب پیوند دارد. با در نظر داشت مصروفیت اعضای کنگرس با مسئله استیضاح رئیس جمهور ترامپ و بعداً انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، منتظر میمانیم تا دیده شود که تعهد آمریکا به افغانستان چگونه شکل خواهد گرفت.
In the Congress, all of you Congress members are very busy. شما از استیضاح رئیس جمهور ترامپ یادآوری کردید. تاثیر این پروسه استیضاح و بعد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا و تمرکز توجه کنگرس بر افغانستان چگونه خواهد بود؟
I would say two things. One, yes, the focus on impeachment.
تمرکز ما روی پروسه استیضاح مانع ما شده است. قیمتی را که ما به این پروسه می‌پردازیم همین است که مانع تمرکز ما روی موضوعات دیگر شده است، مانند موضوعات داخلی چون بیمه صحی، مهاجرت و غیره. اما در بخش امنیت ملی، چه امنیت افغانستان و چه امریکا باشد، خوشبختانه ما در کانگرس آن را من حیث یک موضوعی که سیاسی مانند موضوعات دیگر باشد نداریم. من فکر میکنم به همین دلیل مهم است که حال ما نظامیان سابق بیشتر را که در این جنگ ها شامل بودند در کانگرس داریم، چرا که ما از مهم بودن دور نگه داشتن سیاست از این موضوع و امن نگه داشتن امریکا و مهمتر از همه محفوظیت جهان آگاه هستیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک دیپلمات سابق آمریکایی و رئیس بخش آسیا در گروه بحران هشدار داده است که اگر نیروهای آمریکایی قبل از نهایی شدن توافق صلح با طالبان افغانستان را ترک کنند، خشونت‌ها در این کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم دارد خروج 4 سرباز آمریکایی را از افغانستان به زودی اعلام کند. جزئیات بیشتر این مطلب را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
لورل میلر رئیس بخش آسیا در گروه بحران در گفتگوی با صدای آمریکا گفت که در صورت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، طالبان در پی رسیدن به قدرت از راه نظامی خواهند بود، اقدامی که با مقاومت و واکنش سایر گروه‌های مخالف طالبان در داخل افغانستان روبرو خواهد شد. خانم میلر که در مورد مذاکرات صلح در افغانستان پژوهش کرده میگوید که طالبان نیز میدانند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای آنان بسیار دشوار خواهد بود که از طریق نظامی به قدرت برسند.
احتمال زیاد وجود دارد که مقاومت شدیدی از سوی نیروهای دولتی و سایر نیروهای غیر رسمی در برابر تلاش‌های نظامی طالبان صورت بگیرد. در این صورت یک جنگ داخلی چند جانبه شبیه اتفاقات اوایل سال 1990 در افغانستان آغاز خواهد شد.
خانم میلر علاوه میکند که اگر خروج سربازان آمریکایی در پی یک توافق صلح با طالبان صورت گیرد، تصویر دیگری را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اگر طالبان آنچنان که ادعا میکنند به یک توافقنامه از راه مذاکرات واقعا باورمند باشند، خروج نیروهای آمریکایی که به تعقیب مذاکرات صورت خواهد گرفت و یا بخشی از مذاکرات صلح باشد، در مقایسه با خروج سربازان آمریکایی بدون توافقنامه یک تصویر کاملا متفاوتی را در افغانستان شکل خواهد داد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکایی در سفر به کابل گفت که برنامه کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان به زودی از سوی رئیس جمهور ترامپ اعلام خواهد شد. خانم لر می گوید هر قدر زود آتش بس انفاض شود، با همان اندازه جلو تلفات انسانی در افغانستان گرفته می شود.
منظور من از آتش بس، البته که آتش بس مطلوب است. هر قد در اسرع وقت این آتش بس انفاض شود، جلوی تلفات انسانی را در افغانستان می گیرد. اما از دیدگاه سیاسی باید بگوییم که احتمال ندارد قبل از آغاز مذاکرات صلح آتش بس انفاض شود، به خاطر که طالبان منافع خود را در آتش بس قبل از آغاز مذاکرات صلح نمی بینند.
با این حال، خانم میلر که حوادث افغانستان را از نزدیک دنبال می کند، باور دارد که طرح کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان با موضوع مذاکرات صلح با گروه طالبان مرتبط نیست.
سوال این که آیا نیروهای آمریکایی به شکل کامل از افغانستان بیرون خواهد شد یا فقط این نیروها کاهش خواهند یافت، به تصمیم رئیس جمهور ترامپ مربوط است. با توجه به تعهدات انتخاباتیش، او همیشه گفته است که می‌خواهد سربازان آمریکایی را به خانه برگرداند.
این دیپلمات پیشین آمریکایی تاکید می‌کند که کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان از برنامه‌های دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش بود که حالا به گفته وی در پی عمل کردن به آن است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.